بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب، فاسعى في كدحك ولا تكن خازنا لغيرك، وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. امیر المؤمنین صلوات الله علیه در این قسمت از وصیت نامه چنین می‌فرمایند و علم ان الاعجاب ضد الصواب و آفت الالباب. اعجاب و معجب بودن و خودپسندی و راضی بودن به نفس و اعمال نفس، این دو لازم سوء و دو اثر سوء برش مترتبه. حالا ما دو اثر رو عرض می کنیم، بعد باز در باره موضوعش صحبت می کنیم. یکی این که این اعجاب ضد ثوابه، یعنی با منطق مخالفت داره، با صراط مستقیم مخالفت داره، با راه تکامل و ترقی مخالفت داره، مخالفتش هم مخالفت به تضاده، یعنی بینونت کامل داره و تباین کلی مطرحه. و اثر دومش و آفت الالباب، اعجاب یک آفتی است برای نیروی تفکر انسان، برای اندیشه انسان، برای تعقل انسان، یعنی عقل انسان رو معوف میکنه، اندیشه انسان رو معیوب میکنه، نمیگذارد تفکر در مسیر صحیح واقع بشه و اندیشه مستقیم تحقق پیدا بکنه. حالا چرا اعجاب چنینه؟ چرا اعجاب هم با منطق مخالفت داره و هم به عنوان یک آفتی برای عقول و اندیشه ها مطرحه که آفت هم بر حسب اون روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، اعجاب رو به عنوان یکی از امور مهلکه معرفی کردند، یعنی انسان رو در هلاکت و نابودی معنوی قرار میده، انسان رو به طور کلی از معنویات جدا میکند. تا این درجه عنوان آفت در اعجاب وجود داره. این نکتهش این است که یک علت اساسی و ریشه عمده برای ترقی هر کسی در هر وضعی و در هر رشته ای این است که خودش رو فاقد اون کمال میبینه و نیازمند به اون کمال. اگر انسان خودش رو واجد یک کمالی دید یا به طور کلی نیاز خودش رو به یک کمال مورد خدشه و مورد مناقشه قرار داد و گفت چه نیازی ما به این کمال داریم، پیداست که این یک سدی می شود برای رسیدن به کمال و یک مانعی می شود برای رسیدن به کمال. پس رسیدن به کمال عمده چیزی که درش دخالت داره این است که انسان خودش رو فاقد اون کمال ببینه و در عین حال نیازمند و محتاج به رسیدن به اون کمال. و اگر هر یک از این دو معنا خدشه پیدا بکنه، طبعاً برای رسیدن به او وجود نداره. خب کسی که معجب به خودش هست، معجب به این معنا یعنی خودش رو میپسنده، عمل خودش رو پسندیده و کافی دانسته. معجب یعنی کسی که خوشش میاد از خودش، خوشش میاد از کار خودش، کار خودش رو کافی میبینه، عمل خودش رو جامع و شرائط میبینه، این دیگه احساس نمی کند که باید تحرکی داشته باشه، احساس نمی کند که نیازمند به یک مرتبه ای از کمال داشته باشد. فرضاً کسی که گاهی این معنا متاسفانه در بعضی از ماها پیدا میشه، یه مقدار که با علوم ارتباط پیدا میکنیم، یه خورده کان یکون رو از هم جدا میکنیم، گاهی بعضی از کلمات قرآن شریف رو میبینیم ترجمه میتونیم بکنیم، فکر میکنیم که دیگه مسئله تمام شد، همینجا دیگه خاتمه پیدا کرد، دیگه اون کمالی که ما باید به اون کمال برسیم رسیدیم، دیگه مسئله باقی نمانده و حتی نمیتونیم این معنا رو تعقل بکنیم که اونهایی که سالیان دراز قبل از ما در این مسائل بودند و اشتغالشون هم بیش از ما بوده و هنوزم اشتغال دارند، خب اینا علی قاعده یک کمالی رو دارن دنبال میکنن و یک چیزی رو که واجد نیستن در مقام تحصیل و رسیدن به او هستند. اعجاب نمیگذاره که این معنا رو انسان درک بکنه، اینکه اعجاب رو به عنوان آفت عقل در این عبارت معرفی کردند. یک بیان و یک تقریبش به همین صورته که انسان به اون کار جزئی خودش کاملا راضی میشه، خودش رو واصله به کمال میبینه، دیگه احساس نیاز به مراتب بالا نمی کنه، بلکه اصلا مراتب بالا در برابر اندیشه و تعقل این وجود نداره. اون وقت ببینید که در این شرایط انسان چه گرفتاری پیدا می کند. و همین است علت عرض می شود بعضی از انحرافات در عموم طبقات و مخصوصا در طبقه ما همین معناست که انسان به یک مقامی و مرحله‌ای از علم میرسه، میگه دیگه تمام شد مسئله، ما با فلان مرجع چه فرق میکنیم؟ اگرم یه خورده اصطلاح بلد باشه میگه ثبوتاً بین من و او فرقی نیست، اثباتاً بین ما و او فرق وجود داره. و اگر یه خورده باز مسئله بالاتر بره، این فرق اثباتی رو در عوام بودن مردم ریشه یابی میکنه، میگه مردم عوامند و او رو انتخاب کردند، این سبب شده که در مقام اثبات ما از فلانی کمتر باشیم، اما از نظر ثبوت مسئله یکسانه. راهی رو که او طی کرده ما هم طی کرده ایم، در حالی که نیست اینطور مسئله. و باید عرض بکنم که این بیان امیرالمومنین در رابطه با اعجاب یک بیانی است که ما خیلی باید متوجه این معنا باشیم، پیاده کنیم این معنا رو، ما بدونیم که در هر مرحله‌ای قرار گرفته باشیم مرحله‌ای بالاتر وجود داره، مقام بالاتری وجود داره. خیال نکنیم تا فتعمل کفایه رو حل کردیم دیگه به قول یک عرض می شود واعظی بود در قوم که بسیار مرد متقی و ارزشمندی بود و بسیار منبرهای مؤثری داشت به نام مرحوم تربتی، ایشون میگفتش که طلبه وقتی که یک مسئله علمی رو حل میکنه در باطن قلبش صدای عین الملوک و ابناء الملوک بلند میشه. خب این راسته، این به یک معنا درسته که انسان وقتی که یک مطلب علمی رو حل کرد، اون لذتی که انسان از حل اون مطلب علمی میبره و از درک یک مسئله علمی لذتی رو که انسان میبره بالاترین لذت هاست و نمیشه با این لذت های مادی غذا و طعام و پوشاک و امثال ذلک انسان مقایسه بکنه. اما این یک بعد مسئله است، بعد دیگرش اون طرف مسئله است که آدم فکر نکنه مسئله و همین تمام شده، فکر نکنه که با این حل این مسئله دیگه بر دیگران تفوق پیدا کرده یا کمتر از دیگران نیست. نه، مسئله اینطور نیست. و مخصوصا در علوم ما با یک علومی ارتباط داریم و با یک علومی سر و کار داریم که با یک فقهش اگر بخوایم برخورد بکنیم و یک دوره فقه رو ما بررسی بکنیم، لااقل عمر خیلی طولانی و یک وقت خیلی وسیعی و یک فکر خیلی فارقی لازم داره تا ما بتونیم با یک دوره فقه برخورد بکنیم به صورت مباحثه یا مطالعه. و اگر مسئله اجتهادش پیش آمد که فکر نمی کنم این عمرهای ما وافی به این معنا باشه که بتونیم یک عمر با تمام فقه اجتهادن ما سر و کار پیدا بکنیم، اون وقت با این علومی که یک علمش به نام علم فقه این طور گستردگی داره، این طور وقت لازم داره، این طور فراغت بال لازم داره، انسان چطوری خورده وقتی که با فقه ارتباط پیدا میکنه اون تقنی ببینه به خودش عنوان فقیه اطلاق بکنه، بگه دیگه ما آشنای با فقهیم، ما مرتبط با فقهیم، دیگه کافیه، فقه همین مقدار ارتباط با او کافیست. این هم ضد ثوابه، یعنی با واقعیت مخالفه، با حقیقت تضاد داره و هم به عنوان آفت عقل مطرحه، یعنی نمیگذاره عقل انسان رو حرکت بده، نمیگذاره عقل انسان به انسان نهیب بده که فعالیت رو اضافه کنه و تحرک رو ادامه بده، لذا به عنوان آفت عقل مطرح شده. حالا بحث ما که به اینجا کشید، چون عرض می شود که این دو سه سطری رو که امروز خوندیم دیدیم سر مطلب می رسد و دیگه هفته گذشته درست نیست مطلبی رو شروع کنیم چون به جایی نمی رسه، و از طرفی هم ضمن بحث می خواستم یه مقداری درباره مسائل تحصیل خودمون و وضع حوزه بحث کرده باشم، حالا تصادفاً تناسب هم به وجود آمد. خب الان که شما در آستانه تعطیلات حوزه قرار گرفتید و در آستانه تابستان واقع شدید، برادران مسئله تحصیل به این صورتی که ما مشغولیم، گرچه عرض می شود که با این نظم فی الجمله‌ای که حالا شورای مدیریت به وجود آورده و به حمد الله در این راه تا حدی موفق بوده و جلوی خیلی از اتلاف وقت‌ها و تعطیل‌ها و نبودن استادها، نبودن برنامه ها و امثال ذلک گرفته شده و انشاءالله در آینده موفقیت بیشتر خواهد داشت، ولی مسئله به این کیفیت تحصیل ما به اون مراتب عالیه نخواهیم رسید. طلبه اون کسی است که همیشه اشتغال داشته باشه، تابستان و غیر تابستان برای طلبه فرق نمی کنه. حتی در جبهه چندی پیش با یک طلبه‌ای برخورد کردیم، خیلی خوشم آمد از او. گفت ما مدتی در جبهه بودیم، ضمن اینکه به مسائل جبهه می پرداختیم، تبلیغات و نماز و کلاس و امثال ذلک، دو سه تا طلبه پیدا کردیم و جاهامون نزدیک به هم بود. شروع کردیم از تحریر الوسیله با هم بحث کردن. هر روزی یه مقدار من راه می رفتم، یه مقدار اون در یک جایی مجتمع می شدیم و تحریر الوسیله رو قسمتیش رو در همون جبهه ما مطالعه کردیم و مباحثه کردیم. طلبه به این معناست. حتی در جبهه هم اگر طلبه می رود، معناشی نیست که مسئله تحصیلش رو کنار بگذاره. در تبلیغ برای ماه رمضان هم که می رود، باز معناش این نیست که تحصیل خودش رو کنار بگذاره. تحصیل همیشه باید با طلبه توأم باشه، منتها نحوش فرق میکنه. در تابستان اگر استاد نیست مباحثه، اگر هم بحث نیست مطالعه، مطالعه دقیق و نوشتن. این نباید از طلبه جدا بشود. من نمیدونم این مطلب رو شایدم یک مرتبه اینجا عرض کرده باشم، شایدم نگفته باشم. عرض می شود که مرحوم مدرس، مرحوم آیت الله سید حسن مدرس، که خب به عنوان یک مرد روحانی مبارز در برابر رضاخان شناخته شده، این با اون نفوذ سیاسی و قدرتی که در مجلس اون وقت داشت، ولی شاید یک روز هم درس ایشون در مدرسه سپهسالار تعطیل نشد. این برنامه گذاشته بود قبل از آنی که به مجلس بره، می آمد در مدرسه سپهسالار. عده ای از طلاب بودند، برای اونها رسمن درس می گفت. کار درسیش که تمام می شد، بعد پا می شد می رفت در کنار مدرسه، مجلس شورای ملی اون روز در جلسات مجلس شرکت می کرد. این یعنی چه که هر کدام از ما یه مسئولیت فل جمله‌ای که پیدا می کنیم، اولین عکس العملی که نشان می دیم این است که درس و بحث رو کنار می گذاریم. این رو چه حسابیه؟ روی چه مبناییه؟ خب همین مبنا سبب شد که بعد از 4-5 سال و 5-6 سال کارهای انقلابی، عده‌ای متوجه شدن که دستشون خالیه، احساس کردن که دو مرتبه به حوزه برگردن و کار رو معطل بگذارن. این اشکال به خود این هاست. چرا شما در ضمن کار تحصیلتون رو رها کردید؟ چرا در ضمن کار مطالعه و مباحثه علمیتون رو رها کردید؟ که بعد از چند سال حالا احساس میکنید که دست شما خالیه و احساس میکنید دو مرتبه به حوزه باید برگردید و طبعا بعضی از کارها مختل میمانه، این برای این است که تحصیل به اون معنای واقعی هنوز مثل اینکه برای ما روشن نشده. ما یک اداری نیستیم که بیایم کار بکنیم در مقابل پولی بگیریم. ما باید به مراتب بالای از علوم اسلامی، اونم نه یک علم، علومی در پیش روی ما هست، هر کدامش یک عمر لازم داره. البته این تعبیر نه برای این است که شما نتیجه بگیرید پس حالا ول کنیم همه این آرو، نه، این دلیل بر لزوم ارتباط کامل با این علومه. لذا حالا که تابستان در پیشه، تابستان به نظر من، این اخیراً تو ذهن من آمده این مسئله، که اصلا مسئله تعطیل تابستان که خب طبعا حوزه ها هم به دنباله، یعنی حوزه قم و الا در حوزه نجف تعطیل تابستانی وجود نداشت، این هم از حوزه قم به اونجا سرایت کرد و تعطیل تابستانی پیدا شد و الا نجف با اون گرمای شدید، واقعا گرمای کشنده و نمون امکانات، حالا امکانات خیلی فراوانه، معذالک در تابستان درس ها به هیچ وجه تعطیل نمی شد. این همه کتاب ها و بزرگانی که از نجف شما می بینید، اینا همیشه اشتغال داشتند، صیفاً و شتاءاً، بهار و پاییز، تابستان به عنوان تعطیل مطرح نبوده. من معتقدم که در ایران ما هم که مسئله تعطیل پیش آمده به تبع همین دانشگاه و مدارس بوده که اون وقت درباره اونها، حالا من معتقدم که تعطیلات اونها جزء برنامه‌های استعمار بوده و الا اونام نباید تعطیل داشته باشن. به چه مناسبت تعطیل؟ اصلا تعطیل مفهوم نداره. خب کسی که درس میخونه همش باید در حال درس خوندن باشه. روز جمعه تعطیل، بعضی از مناسبات تعطیله، حالا احیانا هم یه هفته ای دو هفته ای تعطیل بکنن. آیا این تعطیل به این کیفیت در خود اروپا و آمریکا هم 3 ماه تعطیل وجود داره؟ فکر نمی کنم در اونجا در همین شرایط یه جایی داشته باشیم که یک دانشگاهی 3 ماه تعطیل به عنوان تابستان رو داشته باشه. بالاخره حالا این برنامه استعماری خب در باره اونها بوده، ما هم حالا من حیث و لا یلتفت و لا یشعر تقلید کردیم از اینا. حالا جوری مسئله تعطیل در ذهن ما رسوخ پیدا کرده که الان شما با شنیدن این حرف از من دوچار تعجب و شگفتی می شوید، می دانم، ولی این رو من مطرح کردم برای اینکه خودتون روی این مسئله فکر بکنید. حالا نمی خواهیم بگیم حوزه الان تابستان نباید تعطیل باشه، نه، همچی مسئله ای نیست، اما لااقل این معنا رو ما استفاده بکنیم که معنای تعطیل تابستان این نیست که ما یک سره با تمام مسائل علمی خداحافظی بکنیم. بعد که اول مهر و 15 مهر آمد دو مرتبه برگردیم به این مسائل علمی، این انسان رو به جایی نمیرسونه و من یقینا معتقده به این معنا هستم. بالاخره انسان در کنار برنامه هایی که میتواند داشته باشه، برنامه تحصیلی رو در جاهایی که امکان تحصیل هست یا مباحثه یا مطالعه، این برنامه ها رو داشته باشید. حالا میخواهید موضوع رو هم عوض بکنید، از علمی به علم دیگر و از کتابی به کتاب دیگر، بحث من این نیست که همون کتاب ادامه پیدا بکنه، مقصود این است که تحصیل به معنای اعم و به معنای گسترده این رکود پیدا نکنه در هیچ حالی از حالات. همین امام بزرگوار مدظله العالی، خب من یادمه که ایشون به لحاظ کسالتی که معمولاً داشتن تابستانها در قم نمیموندن، تابستانها گاهی همدان تشریف میبردن، گاهی محلات تشریف میبردن، گاهی مشهد تشریف میبردن، به اختلاف سالها. خب همین ایشون رو وقتی که انسان به کتابهاشون مراجعه میکنه میبینه آخر این کتاب ها نوشته شده، این کتاب رو من در شهر محلات عرض میشود که مبیزه کردم، این کتاب رو در شهر همدان مبیزه کردم، این کتاب رو در شهر مشهد مبیزه کردم، یعنی بیکار نبودم من. اگر محلاتم میرفتم از اون آب و هوا استفاده می کردم، در کنارش مشغول به مراجعه به نوشتجات و حق و اصلاح و دقت در نوشتجات و مبیزه کردن مسودات بودم. مسئله به این صورته، نه به این صورت که انسان رها کنه بره دنبال کارش. پس بالاخره حالا چون بحث اعجاب هم تناسب با این معنا پیدا کرد و من اصولا هم میخواستم در این رابطه تذکری بدم، انشاءالله این معنا همیشه مد نظر شما باشه. طالب علم هیچگاه نباید از تحصیل جدا بشه، ولو در سن 90 سالگی، ولو در لحظات آخر حیاتش هم با علم باید سر و کار داشته باشه. این معنای طالب علم و علاقمند به علم، این یک جهتی که می‌خواستیم عرض بکنیم. اما یک جهتی هم این رو به عنوان عرض می شود که توجه شما برادران من خودم لازم دیدم که عرض بکنم، مسئله شورای مدیریت. شورای مدیریت به اصطلاح یک نهاد نوپایی است، یعنی بعد از آنی که قرنها بر حوزه ها گذشته و هیچ نظمی بر هیچ حوزه ای حاکم نبوده و بلکه اعتقادن نظم رو در بی نظمی معتقد بودن، بر حسب تشخیص امام بزرگوار و بعض دیگر، خب یک همچی شورایی به وجود آمد و شروع به کار کرد. خب پیداست که ایجاد نظم در یک حوزه‌ای که ده ها سال در حوزه قم وجود، و اگر گاهی هم یک نظم مختصری برش حاکم بوده، موفق نبوده، پیداست که این با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود و مخصوصاً یک سلسله مسائلی هست که در اختیار شورای مدیریت نیست و شاید نمی شود هم در اختیار اینها باشه، مثلا مسائل شهریه. مسائل شهریه اون مقداری که به شورا ارتباط داره اینه که روی ضوابط بگویند این آقا صلاحیت داره شهریه بگیرد، این آقا شهریش این مقدار صلاحیت ارتقاء رتبه داره، اما اینکه این آقا اگر 4 ماه غیبت کرد شهریشو میدن یا نمیدن، این دیگه به شورا ارتباطی نداره، این نظر خود آقایون شهریه دهنداز، هر کدومشون هم یک نظری و یک فکر خاصی دارن. یکی میگه اگر یک طلبه 1 ماه هم نباشه حق گرفتن شهریه نداره، یکی میگه اگر بیش از 6 ماه نباشه حق گرفتن شهریه نداره، یکی میگه نه اگر عذری داشته باشه ولو 2 سالم نباشه فرزن میتونه شهریه بگیره. اینهای مسائلی نیست که کسی به حساب شورای مدیریت بگذاره. هیچ شورای مدیریت نه دخالت داره و نه میتواند در این رابطه دخالت داشته باشه. اون شهریه دهنده میگه در دادن شهریه اختیار با خودمه، ضوابط با خودمه، توزیعم حتی با خودمه، جهات دیگرش هم با خودمه، فقط شما ببینین طلبه در امتحان شرح لمعه آیا امتحانش قبوله یا نه، اگر قبوله به ما اعلام بکن، اما بقیهش دیگه به شما ارتباطی نداره. لذا یک سلسله مسائلی هست که به حساب شورا گذاشته میشه در حالی که هیچ ارتباط به شورای مدیریت نداره. من همونطوری که یک روز در فیضیه مسائل شورا رو مطرح کردم، کارهای شورا متمرکزه در چند کاره، یکی همین مسئله درس‌های جنبیست که ملاحظه کردید، یکی مسئله امتحانات در سطح گسترده، یکی مسئله پذیرش طلاب با شرایط و با تحقیق، یکی مسئله بررسی مشمولین طلابه که اون هم خودش یک داستان مفصلی داره و مشکلات فراوانی داره و یک بخش مهمی هم هست که از طریق معافیت تحصیلی افرادی که واجد صلاحیت نیستن استفاده نکنن، در حالی که در شرایط قبلی من خودم یادمه کثیری از همین بچه بازاریا تو بازار مشغول کسب و تجارت بودن ولی معافیت تحصیلی از حوزه توی جیب اینها بود، مثل یک طلبه رسمی از معافیت تحصیلی حوزه استفاده می کردن و ما سعی و تلاش کردیم جلوی همه این مسائل گرفته شد و تنها افرادی که صلاحیت دارند از معافیت تحصیلی استفاده بکنن اونها استفاده بکنن و همینطور کارهای دیگر اداره مدارس از جهات مختلف از نظر مدرس و برنامه و مسائل مختلف دیگر و همینطور یک بخشی هم به نام ارشاد و تزکیه، یک بخشی هم به نام تحقیق که بررسی در افراد مشکوک، که خود این هم یک داستان بسیار مفصلی داره. مسائل شورا در اینها خلاصه میشه و از نظر امکانات هم بسیار امکانات اینها محدوده و بلکه کمتر عرض می شود از مقدار نیاز اینهاست. اینجوری خیال نشه که تمام مسائل شهریه و پول و بالا و پایین و همه اینها در اختیار اینها هست و هر که دلشون بخواد شهریه بدن، هر که رو دلشون نخواد شهریه ندن. اینها به سلسله مسائلی است که توهمش در باره شورای مدیریت توهم غیر صحیحه. این هم به لحاظ اینکه بعضی از مسائل به گوش ما خورده بود، من ضرورت دیدم که یک تذکری در این رابطه بدم و ضمناً افرادی که این مسئولیت رو پذیرفتند که از جمله خود من هستم، که نه شرایط سنی من، نه وضع مزاجی من و نه گرفتاری‌های تدریسی و مراجعات من هیچ کدوم اقتضا ندارند که چنین مسئولیتی رو بپذیریم، لکن به لحاظ اینکه مسئله خیلی اهمیت داره و در همین چند سال ما خودمون که خب با همه مسائل مختلف آشنا هستیم، متوجه ثمرات و برکات این معنا شدیم و از جمله یک تعبیری رو من در این رابطه می کنم، ما قبل از آنی که شورایی به وجود بیاد، اگر از ما سوال می کردن که درصد طلاب از نظر عدم صلاحیت و بی سوادی چه مقداره، یک درصد بالایی رو ما میباید ذکر بکنیم. ولی الان مسئله اینطور نیست. الان مخصوصا در طلابی که مشغول سطح هستند و مخصوصا اونایی که از همون روز اول با برنامه شورا مشغول تحصیل شدند، شما الان بیایید درصد اینها ببینید از نظر بی سوادی چه مقداره. بسیار کمه و شاهدش همین امتحاناته و شاهدش همین اهمیتی است که شما به مقام تحصیل الان در خودتون احساس میکنید. آیا چند سال قبل هم این مقدار اهتمام به وضع تحصیل داشتید؟ آیا چند سال قبل هم این گونه فکر می کردید در باره تحصیلات خودتون؟ و همینطور آثار دیگری که مترتبه بر این معناست. ما فکر می کنیم انشاءالله در آتیه نزدیک ما صدی نوده طلابمون انشاءالله واجد شرایط باشن. طلبه ما در آینده دیگه همه چیز الحمدلله آشنا هست و همین درس‌های اصلی رو غیر از طلبه‌هایی که در سابق خوندن از اساتید خوب با برنامه خوب با نظم خوب. و البته باز من انکار نمی کنم که ممکنه گاهی در بعضی از قسمت‌های برنامه ما بعضی از نقص‌ها هم شه و این هم یک مسئله طبیعیه، لکن با مرور زمان و با برخوردها و با ملاحظه پیشنهادها طبعا این برنامه‌ها تکامل پیدا میکنه و انشاءالله هر کاری مخصوصا یه همچی کار بی سابقه و مخصوصا کاری که بر خلاف اعتقاد جمعیت زیادی بوده، البته اگر این بخواد موفقیت کامل داشته باشه، این طبعا نیاز به مرور زمان و ملاحظه و مراجعه داره و انشاءالله در آتیه این نقص ها برطرف می شود. بله خب شما من جوابه حالا اینا رو نیاره چون میخوام بحثمون رو تمام کنیم. عرض کردم که مسائل شهریه در اختیار ما نیست. شما میگید آقایون این کار رو بکنند و اگر نکردن چطور؟ خب بله دیگه، اگر این کار رو بکنند که شما پیشنهاد میکنید فرضاً درست، اما اگر نکردند و منشأش هم این بود که با این نظر شما فرضاً مخالف بودن، آیا تحمیلی می شود کرد؟ آیا حتما گفت به این صورتی که فلان اهل علم پیشنهاد کرده شما باید رفتار بکنید؟ پس اینطور نیست مسئله که حالا اگر به فکر شما یک راه حلی آمد حتما باید این آقایون راه حل شما رو بپذیرند. یعنی اونایی که مسئولیت پرداخت شهریه دارن و بعدم عمل بکنن، مسئله به این صورت نیست. عرض می شود که این حالا راجعه به یکی دو نکته که عرض کردیم، حالا این دو سه سطر بحث خودمون رو تمام بکنیم تا سر مطلب برسه. می فرماید وعلم ان الاعجابه ضد الثواب، خودپسندی به عمل خود راضی شدن، به عمل خود با دیده اعجاب نگریستن، این هم ضد منطق مخالف با حقیقت یک امریست که واقعیت نداره و هم آفت الالباب به عنوان آفت عقول مطرحه، یعنی نمیگذاره که عقل فعالیت کنه، نمیگذاره که عقل نیروی تحرک به انسان ببخشه. اون وقت نتیجه میگیره فسع فی کدحک، پس حالا که اینطور شد، فاء تفریعه، حالا که اینطور شد باید سعی کنی، چون اعجاب مانع سعیه، اعجاب مانع تحرکه، اعجاب انسان رو نسبت به اون مقداری که واقع شده نظرش رو کافی میبینه و در نتیجه تحرک بعدی دیگه نمیتونه مطرح باشه. اما حالا که اعجاب کنار رفت، فسع فی کدهک، سعی بکن در کده خودت. کده هم به معنای کسب معنا شده و بعضی هم به معنای شدت سعی معنا کردند. شدت سعی با فی نمی سازه. فسع فی کدهک اگر اون طوری بود باید فسع کدهک باشه، یعنی سعی بکن شدت سعی، سعی بکن سعی کامل. اما با کلمه فی، فسع فی کدهک، در کسب خودت باید سائی باشی، در کسب خودت باید متحرک و فعال باشی. آیا مقصود از این کسب چیه؟ یعنی کسب برای رسیدن به اموال دنیوی، یا کسبی که در رابطه با کارهای اخروی و عبادات تحقق پیدا میکنه؟ دنبال این یه جمله ای هست، میفرماید ولا تکن خازنن لغیرک، میگه خزینه داره و راست قرار نگیر، نیاری اموالی رو ذخیره بکن که این اموال برای بعد از مردن تو و راست میتونن ازش استفاده کنن و در نتیجه رابطه تو با این اموال رابطه با یک خزینه دار و خازن نسبت به اموالی که در خزینه وجود داره. ولا تکن خازنن لغیرک، این لا تکن خازنن لغیرک طبعا در رابطه با مسائل مالیه، در رابطه با اموال و امتعه است که انسان میتونه برای فرزند خودش فرزند بگذاره. اون وقت این جمله وقتی که در دنبال فسعفی کدهک قرار میگیره، قاعدتا تناسب اینجوری اقتضا میکنه که میخواد در جمله اول بگه شما در راه مسائل مادی کاملا سعی و کوشش داشته باش، اما سعی و کوشش نه به منظور اینکه اینها رو ذخیره کنی و برای دیگران بگذاری، بلکه برای اینکه در راه خدا، در راه ترویج دین خدا، در راه ابقاء حوزه های علمیه که تمامی اینها متقومه به مسائل مالی است، در این راه ها ازش استفاده بکن. که فسعفی کدهک یعنی در کسب مال کمال سعی رو به کار ببر، اما لال قرزل عرض می شود خزینه دار بودن برای وراس، بلکه برای قرض انفاق در راه خدا و در ترویج عرض می شود احکام اسلام. البته این یک قرینیت مختصری داره، اما لقائل ان یقول که اینا دو تا جمله است و به هم ارتباطی نداره. فسعفی کدهک یعنی در تجارت اخروی سائی و کوشا باش، ولا تکن خازنن لغیرک یعنی در تجارت دنیا خزینه داره برای غیر واقع نشو، که اون یک جمله است راجع به فعالیت در امور معنوی و عبادی، اینم یک جمله است برای اینکه انسان امانت داره و راسش قرار نگیره. علایالن کده به معنای شدت سعی با فی جمعش نمیشه، اینجا فی وجود داره. فسعفی کدهک ولا تکن خازنن لغیرک. آخر و اذا انت هدیت لقصدک فکن اخش اما تکون لربک. این جمله مفادش این است که وقتی که انسان به مقصود رسید، وقتی که انسان راه مستقیم براش روشن شد، وقتی که انسان وظیفش براش مشخص شد، یک وقت انسان خدایی نکرده در حال حیرت و تردده راه مستقیم الهی برای انسان روشن نشده، خب اونجا بالاترین و مهمترین هدف برای انسان دستیابی به اون مقصود اعلا و مقصود اصلی است که عبارت از صراط مستقیم الهیه. اما وقتی که انسان اذا انت هدی تلقصدک، وقتی که به اون مقصود اولی ارشاد شدی، وقتی که راه مستقیم الهی رو به دست آوردی، اینجا اون وقت یک وظیفه ای داری. فکن اخشع ما تکون لربک، یعنی اون موقعی که دیگر عظمت خالق برای تو تجسم پیدا میکنه، اون موقعی که دیگر عظمت الله برای تو روشن شده، وقتی که انسان در مقابل عظمت او قرار میگیره، دیگه حالت خشوع، حالت خشیت، حالت خضوع باید بر انسان حاکم باشه. همین طوری که ائمه ما سلام الله علیهم، خب میدیدیم در این عباداتی که من و شما خیلی به صورت عادی باشون برخورد میکنیم، در یک نماز معمولی میبینیم حالات اونها یک حالات مخصوصیه. وقتی که وضو میگیرند قیافشون زرد میشه، وقتی که به طرف مسجد میروند با اضطراب و تزلزل میروند، وقتی که در آستانه نماز قرار میگیرند یک حالت عجیبی برشون حکم میکنه. برای این است که اینها شناختند معبود خودشون رو و حقیقت معبود رو دریافتند. همونطوری که امیرالمومنین عرض میکند که ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، که نصیبی که ما از این داریم فقط همین عبارت به نظر من، و الا شاید حتی هیچ ذره ای از حقیقت این معنا نصیب بنده که نشده بلا اشکال. بالاخره وقتی که انسان اذا انت هدی تلقصدک فکن اخشع ما تکون لربک، اینجاست که یک طلبه از غیر طلبه امتیاز پیدا میکنه. در تمام اعمال عبادی و در توجه به خداوند ما نمیتونیم مثل یک مردم عادی باشیم، تا چه برسه به اینکه مردم عادی تفوق بر ما داشته باشند. ما تا حدی راه رو پیدا کردیم، هدی تلقصدک شدیم، باید در برابر هدی تلقصدک بیشتر اهمیت بدیم. اون اهمیتی که من و شما برای عبادت قائلیم باید خیلی بیش از اهمیتی باشه که مردم عادی قائلن. اونا درست درک نکردن مسائل رو، اونا درست راه پیدا نکردن به عمق این مسائل. من و شما فهمیدیم که از صلاح قربان و کل تقی، من و شما خوندیم از صلاح معراج المؤمن، من و شما خوندیم از صلاح خیر و موضوعن من شاء استقل و من شاء استکثر، و همینطور آثار دیگری که در باب نماز مترتبه. پس این جمله هم این معنا رو به ما تفهیم میکنه که وقتی که انسان رسید به یک واقعیتی باید در برابر اون واقعیت کاملا خضوع داشته باشه، به شکرانه رسیدن و همینطور لازمه رسیدن به واقعیت اینه. خب شما ببینید که یک ملای به تمام معنا در نظر شما چرا بیش از یک عوام برای او احترام قائل هستید؟ برای اینکه شما میفهمید که این تا چه حدی زحمت کشیده، این تا چه حدی ملاست به اصطلاح، اما اون عوام هرچی هم بالا و پایین بکنه میزان و مرتبه علمی یک عالم رو نمیتونه درک بکنه. این در تمام واقعیات و حقیقت ها این معنا وجود داره و در درجه اول در باره خداوند تبارک و تعالی و احکام خداوند تبارک و تعالی. خب پس این بحث رو دیگه ما تا اینجا خاتمه میدیم، هفته دیگرم این بحث رو نداریم چون به جایی نمیرسه. اگر حیاتی بود و توفیقی بود انشاءالله در سال آینده. از همه آقایون التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.